استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. نشست بزرگ علما که از سوی طالبان دایر شده در شهر کابل ادامه دارد. پیام افتتاحیه این نشست را ملا محمد حسن داخون رئیس الوزرای حکومت طالبان ارائه کرده. این نشست هنوز ادامه دارد و بیشتر سخنرانی ها تا اکنون در مورد تعریف و تمجید از حکومت طالبان بوده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید به دنبال فشار فزاینده مقامات طالبان برای بازگرداندن بی‌جا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از 500,000 خانواده در افغانستان با چشمانداز بی‌خانمانی مواجه هستند. شورای مهاجرین ناروی امروز در اعلامیه گفته که دهها درگیری، خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی افغان‌های آواره را به مناطق در اطراف شهرهای بزرگتر سوق داده است. به گفته این نهاد سال گذشته 1.3 میلیون تن در سراسر افغانستان به دلیل ترکیب از درگیری ها و مصیبت های طبیعی آواره شدند. به گفته مقام های ایالات متحده آمریکا و طالبان قصد دارند تا امروز در قطر در مورد دسترسی حکومت طالبان به برخی از دارایی های منجمد شده افغانستان گفتگو کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، واشنگتن به دنبال راه های اطمینان از مصرف این پول برای کمک به مردم افغانستان است. یک عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان یا افغانستان بانک تحت کنترل طالبان گفته که ممکن است نهایی شدن این موضوع زمانگیر باشد. حافظ یا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرست این وزارت همراه با مقام‌های وزارت خزانه داری و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان برای گفتگو با توماس وست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و مقام‌های وزارت خزانه آمریکا وارد دوحه پایتخت قطر شده. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست پارسال آمریکا بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی افغانستان را منجمد ساخته. حکومت اوکراین روابط دیپلماتیکش را با سوریه دیروز قطع کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته که دمشق استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که پس از این روابط بین اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت و فشار تحریم ها بر سوریه بیشتر خواهد شد. سوریه یک متحد نزدیک روسیه است و در جنگ داخلی سوریه از کمک های نظامی روسیه بهره مند شده. سوریه اولین کشور است که به غیر از روسیه استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونسک در اوکراین را به رسمیت می شناسد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که در نشست علما که از سوی طالبان در شهر کابل ادامه دارد، زنان اشتراک ندارند. نظر یک حقوقدان را هم در این مورد گرفته ایم.
مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردند. حضور زنها اصلا در اینجا محسوس نیست.
مردم افغانستان از نشست علما در کابل چی انتظار دارند؟
مردم افغانستان از این نشست علمای کرام بسیار انتظارها دارند که دیگه حق اسلامی، حق شرعی خواهرای ما که رفتن به تعلیم است باید دیر اجازه بدهد.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشت است. گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. طوری که در خبرها شنیدید، نشست بزرگ علما از سوی حکومت کابل در از سوی حکومت طالبان در کابل آغاز شده. این نشست ادامه دارد و تا هنوز بیشتر سخنرانی ها در تعریف و تمجید از حکومت طالبان بوده. جزئیات آجندای این نشست تا اکنون با رسانه‌ها شریک ساختن نشده است و گفته می شود که از هیچ خانم هم برای حضور در این نشست دعوت نشده. جزئیات بیشتر از همکارم در این گزارش.
نشست بزرگ علما که جزئیات اجنده آن با رسانه ها و مردم در میان گذاشته نشده است، امروز در خیمه لوی جرگه در کابل آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در آغاز این نشست گفته که ممکن در برخی جاها مشکلات وجود داشته باشد، اما حکومتشان تلاش میکند که تمام مشکلات حل شوند. آقای مجاهد به نقل از رئیس الوزرای حکومت طالبان افزوده است که اگر مشکلات وجود دارد با آنان در میان گذاشته شود، آنان در راستای حل آنها گام برخواهند داشت. با این حال امروز جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک حرکت اعتراضی که در فضای سربسته برگزار شده بود، خواستار مشارکت زنان در چنین نشست‌ها شدند. در این حال هیدربال، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به اظهارات عبدالسلام حنیفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، که گفته بود زنان مادران و خواهران علما هستند و به عنوان پسرانشان در این نشست از آنها نمایندگی می کنند، در صفحه تویترش نوشته است که 3000 مرد در یک اتاق جمع شدند و در مورد نحوه رفتار زنان بحث می کنند. مقام‌های طالبان می‌گویند که در این نشست علمان دین و بزرگان مردمی فراخوانده شدند. نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و اعضای سازمان عفو بین الملل این نشست را فرمایشی خوانده و گفتند که در آن زنان و نمایندگان اقلیت‌ها حضور ندارند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نیز با صدور اعلامیه‌های جداگانه مخالفتشان را با این نشست اعلام کردند. هرچند آجندای نشست با رسانه‌ها در میان گذاشته نشده، اما گفته می‌شود که موضوعات مهم سیاسی و سرنوشت ساز تحصیلی دختران بالاتر از صنف ششم از موضوعات مهم مورد بحث این نشست خواهد بود. تلویزیون ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان گفته که در این نشست حدود 3500 تن اشتراک کردند. همچنان عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفته که حکومتشان برای نشست علمای دینی و بزرگان قومی زمینه سازی کرده تا درباره مسائل گوناگون از جمله نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بحث و تصمیم بگیرند. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی، آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث در این نشست علمان گفته بود.
در گزارش همکارم شنیدید که شورای نشست علما در شهر کابل ادامه دارد و در این نشست از زنان دعوت نشده. در این مورد لحظات قبل با دکتر سریا پیکان، کارشناس امور حقوقی، صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که تصمیم های این نشست که نصف جامعه از آن حذف شده، یعنی زنان در آن اشتراک ندارند، چقدر میتواند بر مسائل مهم و حیاتی تأثیر گذار باشد؟
در نشست مجمع ملاها و علمای دین در خیمه لوی جرگه نصف از بدنه جامعه حضور ندارند، غایب هستند. فیصله ها و دستاورد هایی که از این نشست به دست می آید الزامی بوده نمیتونه، و چون که نظریات خاطبه ملت و مردم و مخصوصا زنا در این نشست ابراز نمیشه و به خاطر الزامی بودن از این تحت سوال است و تحقق پیدا نخواهد کرد.
دکتر سپیکان، ملا محمد حسن آخوند گفته که اگر زنان در این نشست اشتراک ندارن، مردان از آنها نمایندگی میکنند. از لحاظ حقوقی در مسائل مهم و حیاتی چقدر پدران، برادران و شوهران میتونند که از زنان و دختران نمایندگی کنند؟
هر شخص عاقل و بالغ خودش نماینده خود بوده میتونه، و مگر اینکه کسی را به وکالت خود به حیث نماینده خود تعیین بکنه از لحاظ حقوقی. متاسفانه که زنها هیچ کس را برش رای نداده که به نمایندگی از زنهای افغانستان در این مجلس حضور برسانند. فلحاظا مجلس کاملا صنفی هست و صنف ملاها و علمای افغانستان این مجلس را دایر کردند. حضور زنها اصلا در اینجا محسوس نیست.
رئیس الوزرای طالبان از اشتراک کننده های این نشست خواسته که باید بر تقویت و تحکیم نظام فیلی مشترکاً کار کنند. از لحاظ حقوقی این اجلاس چقدر میتونه در خدمت مشروعیت داخلی طالبان عمل کنه؟
موضوع مشروعیت قدرت که به اقتدار تبدیل میشه در افغانستان به گونه سنتی در گذشته ها صورت گرفته و حال حکومت طالبان میخواهد با این نشست مجمع ملاهای افغانستان قدرت خود را مشروعیت ببخشد. اما این مشروعیت بخشیدن نهادینه نیست، قانونی نیست، چرا که افغانستان فعلا قانون اساسی نداره و در خلای قانون اساسی قرار داریم. مبنا و منشه مشروعیت تنها صنف علما و ملاها شدن نمیتونه.
دکتر سپیکان، به عقیده شما یک اجلاس 3000 نفریه که گویا در مورد مهمترین مسائل یک کشور تصمیم میگیره چقدر قانونی است که بدون آجندا و در عقب درهای بسته دایر شود؟
نشسته که اهداف و آجندای واضح نیست و تنها یک صنف از بزرگان و ملاها و علما نشست داشته باشند، معلوم نیست که پیرامون کدام مسائل مهم کشوری اینا تصمیم میگیرند. در گذشته های بسیار دور چنین نشست های سنتی به تاج گذاری ها، به صحه گذاشتن و قدرت شاه ها دایر شده، ولی در اواخر ما قانون اساسی داشتیم که جرگه ها را مظهر اراده ملت می دانستن. فلحاظا در صورت که جرگه مردمی نباشه، هویت مردمی نداشته باشه و از لحاظ قانونی دایر نشده باشه، در این صورت است که هیچ مشکل را نمی تانه حل بسازه و تصامی می شن کنست که به درد جامعه و ملت افغانستان نخوره.
مصاحبه با دکتر ثریا پیکان، کارشناس مسائل حقوقی را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. اجلاس علمای دینی در شهر کابل پایتخت افغانستان ادامه دارد. تا هنوز بیشتر سخنرانی ها در تعریف و تمجید از حکومت طالبان بوده. تدویر این نشست چقدر روی وضعیت شهر کابل تأثیر داشته؟ امیل از همکار ما با خود در خط تلفن دارم. سلام، وضعیت در شهر کابل امروز چگونه است؟
سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. در شهر کابل از چند روز به این طرف جاده های منتهی به خیمه لوی جرگه که از منطقه خوشحالخان تا کارت پروان میشه و بیشتر از او مسدود هست، رفت آمد سر مردم بند هست، در چک پوینت ها تلاشی جریان داره و همچنان اگه ویدئویی که از سوی آژانس باختر، آژانس تحت کنترل طالبان نشان رسیده، نشان میده که عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در محل برگزاری نشست امروز است و همچنان در حال گشتنی و هدایات، چیزی که خبرگزاری نوشته، هدایات لازم برای برگزاری بهتر نشست به نیروهای طالبان است و تدابیر امنیتی بسیار شدید از چند روز به این طرف گرفته شده و امروز به خصوص که روز برگزاری نشست است، به خاطر تامین امنیت نیروهای طالبان در تمام کابل به خصوص جاده های منتهی به خیمه لوی جرگه در حال گشتنی هستند.
ولی شما از تدابیر امنیتی گفتین، این تدابیر امنیتی چقدر تأثیر را بالای زندگی مردم عادی و شهروندهای کابل داشته؟
من همراه چند تن از باشندگان کابل که صحبت کردم شکایت عدی داشتند که به خصوص کسایی که در اطراف خیمه لوی جرگه زندگی میکردن و در مناطق اطراف از او، رفت آمد رویشان کاملا مسدود شده، بسیار به مشکل، کسایی که مریض دارن و یکی که وظیفه دارن نمیتونن به جاده هایی که نیاز دارن رفت آمد بکنن. همچنان برخی هم مدعیان که نیروهای حکومت طالبان امروز برای تامین امنیت خیمه لوی جرگه سر بام خانه های مردم سنگر گرفتند و زندگی مردم در این چند روز زندگی عادیشان مختل ساخته و بیشتر شکایت مردم هم از امیست، دکان ها بسته است، به خصوص دواخانه هایی که نیاز دارن مردم از اونجا دوا بگیرن، شکایت عزیز دارن که برخواهشان در این روزها چون که جاده هایشان مسدود است بسته شده.
همکارم از کابل در مورد وضعیت شهر در حالی که نشست علما در اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل ادامه دارد گزارش داد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8،
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، آل توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
مالیه حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته تنها از گمرک های ولایات پکتیا، تخار و نیمروز بیش از 4 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. این وزارت در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده که در گمرک های یاد شده به گونه جدی با فساد مبارزه شده و این روند ادامه دارد. هرچند این وزارت در پیوند به منابع جمع‌آوری این عواید جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما پیش از این در مورد سهولت های گمرکی به تجار، کنترل تعرفه های کالاهای تجاری در گمرک ها و سرعت بخشیدن در امور گمرکی سخن گفته بود. وزارت مالیه حکومت طالبان در حالی از افزایش عواید گمرکی این ولایات خبر می‌دهد که پیش از این هر از گاهی گزارش های فساد در گمرکات نشر شده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید اکنون افغانستان توان صادرات مرغ و تخم مرغ را دارد. این وزارت در صفحه توییتر خود نوشته که شماری از تجار و فابریکه‌داران ولایت ننگرهار در دیدار با وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان خواستار ایجاد سهولت‌ها در این زمینه شدند. به گفته این وزارت، فابریکه‌داران مرغ از این وزارت خواستار هر نوع همکاری گردیدند. در صفحه توییتر این وزارت نوشته شده که این وزارت وعده هر نوع همکاری را به این فابریکه‌داران داده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در حالی از امکان صادرات مرغ و تخم مرغ خبر می‌دهد که پیش از این فابریکه‌داران مرغ از مشکلات ترانزیتی در بندرها و گمرک‌ها در بخش صادرات و واردات سخن گفته بودند. و حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 76 پول، 1 یورو 93 افغانی و 35 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 48 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1053 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 431 افغانی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان. رادیو آزادی. نشریه بریتانیایی ایندپندنت با اشاره به گردهمایی امروز که طالبان آن را نشست بزرگ علمای دینی و بزرگان خواندند، مطلبی را منتشر کرده. نشریه می افزاید که احتمال دارد در این گردهمایی در مورد تصمیم طالبان درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم بحث شود. به نوشته ایندپندنت، شماری از مفسران افغان این نشست را لوی جرگ توصیف می کنند. مانند نشست سال 2002 میلادی که بعد از سرنگونی رژیم قبلی طالبان دایر شد و آینده افغانستان را شکل داد. ایندپندنت می افزاید، اما طالبان هنوز از اصطلاح جرگه استفاده نکردند که به یک نهاد فراگیر تاریخی اشاره دارد. در عوض طالبان آن را جلسه بزرگ علمای دینی برای بحث در مورد شماری از مسائل ملی نامشخص توصیف کردند. به نوشته ایندپندنت، طالبان شبکه‌ای از گروه‌های مسلح سنی و عمدتاً پشتون در ماه آگوست سال گذشته با خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده آمریکا کنترل دوباره افغانستان را به دست گرفتند. ایندپندنت می افزاید، برخی ها بر این باورند که این گرد همایی می تواند راه کشانیدن جوامع دیگر به سوی طالبان و لغو تصمیم ها در مورد منع آموزش دختران باشد که طالبان را در سطح جهان منزوی ساخته و با گذشت بیش از 10 ماه از تسلط دوباره آنها بر افغانستان، هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشریه کمیته بین المللی نجات به زلزله های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار پرداخته. نشریه می نویسد که با رسیدن تیم‌های سیار سیهی به مرکز زلزله در افغانستان که جان بیش از 1000 تن را گرفت و تعداد زیاد را هم آواره ساخت، کمیته بین‌المللی نجات یا IRC خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان شده. به گفته کمیته بین‌المللی نجات، حدود 800 میلیون دلار تعهد شده در این ماه توسط بانک جهانی برای افغانستان یک گام حیاتی است، اما بتی بودن این سرمایه گذاری برای خانواده‌های متضرر در اثر زلزله در پکتیکا کشنده است. خانواده‌هایی که در جستجوی خدمات صحی نجات بخش به سر می‌برند. این در حالی است که تا اکنون فقط 33% منابع مورد نیاز برای واکنش بشری برای افغانستان فراهم شده است. نشریه میل آنلاین هم بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که پس از آن که زلزله های مرگبار در هفته گذشته شماری از ولایت افغانستان را تکان داد، مقامات مالی و افغانستان بانک یا بانک مرکزی این کشور که تحت کنترل طالبان قرار دارد، برای ملاقات با یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا عازم قطر شدند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقامات ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبری طالبان در مورد مکانیزم کار می‌کنند که به حکومت طالبان اجازه می‌دهد که ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای مقابله با بحران شدید گرسنگی و فقر در آن کشور استفاده کند و در عین حال تدابیر حفاظتی برای اطمینان از عدم سوء استفاده از این منابع مالی ایجاد شود. پس از تسلط دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته، اداره بایدن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. شنونده های عزیز، در حالی که اجلاس علمای دینی در پلی‌تکنیک کابل ادامه دارد، در نزدیک محل تدویل این نشست یک انفجار صورت گرفت. همین لحظه همکارم را با خود در خط تلفن دارم. بله بفرمایید، تازه ترین خبرها در مورد جزئیات این انفجار چی است؟
شنواره سب سوشی بیوراند د کابل پنځمه نهي اړوند د لوی جرګي خيمي شاوخوا سیمه کې چرته چې د طالبانو لوري د علماو ستره غونډه روانه ده، دغه ته 14 نشوي ده او ویل کیږي دا چې په سیمه کې د سپکو درنو وسلو ډزې هم روان دي او تقریبا جګړه ته ورته. د افغانستان د ازادۍ په نوم باندې یو جبهه دی دغه حمله مسؤلیت منلې ده، ویل دي چې دوی حمله کړې ده، یو ویډیو یې هم د لسیمه خبره کړې ده چې د سپکو درنو وسلو د ډزو غونه په کې اوریدل کیږي. تر اوسه د پاره نور جزئیات نشته دي، د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلې.
با سپاس از همکارم که تازه ترین خبرها را در مورد انفجار که لحظات قبل در نزدیک محل اجلاس نشست علمای دینی صورت گرفت با ما و شما ارائه کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همی برنامه خواهید شنید. پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در ولایت فرا بسیاری از باشندگان این ولایت را نگران ساخته، اما بازار چاهکنها گرمتر از گذشته شده. علت اصلی پایین رفتن آبهای زیرزمینی چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیرین مالکی از 6 سال در فرا چاه عفر میکند. او میگوید که امسال کسب کارش پر رونق‌تر شده چون که سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده، عمدتاً به علت آن که مردم از او ترپن پای کار میگیرند که با انرژی آفتاب آب را از اعماق زمین بالا می آورند. مالک برادو آزادی میگوید که در یک ماه تا 3 چای آب آشامدنی افر می کند. او نزدیک به 100,000 افغانی ماهانه درآمدم دارد.
به خاطر باغا و کشت کشاورزی احتیاج به او است. حال فعلا احتیاج به او است. گلخانه ها می خواهد. بندی و بانجان و ترشک رومه اینا کل فعلا او می خواهد. تا 160 متر هم مکنده. به خاطر که او زیاد مردکه به کار داره. کشت کشاورزی زیاد بوده. چای که بلند برمه باشه مثلا به 30 متر به 40 متر بازه زلر می رسانه. به خاطر که ایچه ها 150-160 متر او ازر کش میند.
آجی ابراهیم 48 سال باشنده شهر فرا هست. او برادو آزادی میگوید که برای دسترسی به آب آشامده نیسی بزینی 100,000 افغانی در خانهش چا افر کرده است.
مردم ما اگر لازم داره اگر نداره، اول خود سولر از صبح تا باشم روشن بیرون، هر کاری هر استفاده ای که بیخد امید دل زنا خواست به عشق و خوم اینه فکر مینه که آب اینجا هست و سال که 12 هم هست و هستم.
او از مردم میخواهد که در مصرف آب صرف جویی کنند.
در مورد آب هم از مردم میخواهش دارم که او بی رویه استفاده نکنه. در کره زمین داره به 130 متر مزده، 120 متر، 110 متر، 120 متر اکثر مردم زده، ولی ما قول میده بر مردم میتو بی رویه ای که مردم استفاده مینه او به 150 و 200 متر برسه که اخر می فرا یوشه. مردم می خواهش تقاضار داره که از عقل استفاده بگیره، از او بی رویه استفاده نکنه، اون چیز کاشد ضرورت امور استفاده کنه و بس.
عبدالمتین مطمئن آمر شبکه آبرسانی حکومت طالبان در فرا هست. او مشکل به میان آمده را میپذیرد، اما میگوید که افر چاهای خود سرانه و استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی به واسطه دستگاه‌های آب بیرون کنه یا آفتابی باعث پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت شده است.
آبود خودمون پیغام داده چی؟
برای کسانی که آب مصرف میکنن باید اصراف نکنن. این درست است که آب را با بطری یا برق آفتابی از زمین بیرون میکنند. اما این روند بر روی آب زیرزمینی تاثیر زیادی دارد.
مستقیم غیزله.
اوش بندل میار یک باشنده فراه است. او میگوید میترسد که در آینده نزدیک آب آشامیدنی در دسترس نباشد.
از مقامات خواهش ما است که در ترمیم و اعمار بندهای اساسی توجه نماید و همچنان از دیاقین فرا خواهشمندیم که از آبهای بیجا مصارف آبهای بیجا صرف نظر خودداری نماید، به خاطر که آب مایه حیات است. اگر به همین شکل ما پیش بریم، خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
رادیو آزادی.
هرچند طالبان تا حال اجازه ندادند که دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب بروند، اما شماره از افراد تلاش میکنند تا برای دختران زمینه های تحصیل را فراهم کنند که یکی از آنها جهان زیب زلاند است که به مصرف شخصی خود برای حداقل 50 دختر زمینه آموزش در بخش های علوم دینی و عصری را در شهر جلال آباد فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده هلکانو لپاره نارینه استاز درو او دنجونو لپاره خزینه استادانی لو.
صدای جوانی است که با تلاش و پشتکار شخصیش زمینه آموزش را برای ده ها دختر و پسر فراهم کرده است. جهان زیب زلاند یک مرکز آموزشی رایگان را در ناحیه ششم شهر جلال آباد ایجاد کرده است که در آن دختران پسران 7 تا 19 ساله علوم دینی و علوم عصری را فرا میگیرند. در این مرکز آموزشی دانش آموزان در اوقات مختلف از طرف صبح و چاش جمع شده و از سوی استادان برایشان در بخش‌های مختلف تدریس می شود. جان زیب زلان می گوید برای دختران آموزگاران زن تدریس می کنند و هدفش این است که دانش آموزان چیزهای زیادی را فرا گیرند.
هدف ما یواز دغدغه حق کورانه یا حق
هدف ما تنها این است که خانواده ها و یا کودکانی که به دلیل غربت تعلیم را ترک کرده و این که توان آن را ندارند درس بخوانند، ما می خواهیم که برای این گونه کودکان زمینه آموزش را فراهم کنیم.
با این مرکز آموزشی دختران هم می آیند که طالبان دروازه های مکتب را برایشان بستند. جهان زیب می گوید می خواهد به گونه افتخاری برای کودکان بیشتر امکانات را فراهم سازد، اما در این بخش به همکاری نهادهای کمک کننده نیاز دارد تا برای کسانی که در این مرکز آموزشی درس می خوانند در قسمت فراهم ساختن مواد درسی کمک کند. پیش از این هم در شمار از ولایت های دیگر چنین فرصت های اسوی افراد برای دختران فراهم شده بود. این گونه تلاش ها پس از آن افزایش یافته که حکومت طالبان در دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و پس از گذشت 10 ماه هنوز هم در مورد باز شدن مکاتب کدام تصمیم نگرفته است. بسته شدن مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم طالبان را زیر سوال قرار داده و این یک پلان تنظیم شده در برابر علم و دانش خوانده شده است، اما طالبان این موضوع را فیصله خودشان میدانند و میگن در جستجوی راهکار برای حل این موضوع هستند، راهکاری که با گذشت 10 ماه هنوز هم دریافت نشده است. انتقادهای بیشتر این است که طالبان به خاطر منافع خود در مدت یک یا دو روز فیصله میکنند، اما در مورد آینده افغانها یک موضوع سرنوشت ساز را قصدن به تأخیر انداختند. به گونه مثال طالبان به روز پنج شنبه نشست بزرگ علما را دعوت کرده است تا در مورد برخی موارد مهم در افغانستان تصمیم بگیرند. نشستی که قبل از برگزاری آن گفته شده که در این نشست طالبان طرفداران خود را دعوت کردند تا به مشروعیت داخلیشان کمک کند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تبعیات نیک خود را حضور شما تقدیم می دارم. صفا دانشیار هستم از کابل. شورای علمایی که در کابل برگزار می شود، من امیدوار هستم به این نشستشون. با یک نشستی که در قندهار صورت گرفت، مکاتب در آخرین لحظات بسته شد و خدا کنه که با این نشست مکاتب ما بر روی ما دختران باز گردد. امیدوار هستم که در این شورا تصمیم خوبی بگیرند و کسانی که مخالف تعلیم دختران است خدا کنه که راضی شود و درک کند. من از جمله دخترانی هستم که بی صبرانه منتظر باز شدن در مکاتب هستم. خوب باز هم خداوند مهربان است، هیچ مشکلی تا ابد ماندنی نیست.
سلام، مریم هستم از لوگر. در این اولین نشست طالبا که نشست بزرگشان است، خانم ها اشتراک ندارند. معلوم میشه که در هیچ نشست طالبان حق نخواهد دادن به خانم ها. با مردها هیچ وقت نمایندگی خانم ها را نمیتونند، چرا که مردهایی از طور مثال دخترانشان را اجازه مکتب رفتن را نمیدهند، در حالی که دخترانشان موافق نیستند. پس هر فرد نظر متفاوت دارد که باید از هر قشر دهی نشست حضور می داشت تا سودمند تمام می شد. اکنون همه هواداران طالب است که نظریاتشان پیش از پیش بر همه هموطن عزیز ما هوید است.
محمد عارف هستم از شهر طالقان ولایت تخار. جرگه باید نماینده هایی که در جرگه اشتراک میکنند نماینده ها مهم بود. باید نماینده ها به اساس آرای مردم یا به تایید مردم باید انتخاب میشد، که چون خواسته های مردم اوجا مطرح میکرد. به نظر ما که هیچ